بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما خوب هست چنانچه اولیاء خدا رو میشناسیم دشمن اولیاء خدا رو هم بشناسیم، و دشمن ترین اولیاء خدا شیطان هست. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شیطان گفتگو کرد، از شیطان پرسید دشمن ترین فرد پیش تو کیه؟ از زمان آدم تا خاتم. گفت دشمن ترین فرد پیش من تو هستی، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دشمن ترین فرد در نزد شیطان. پس ما باید اینو بشناسیمش. اولین چیزی که درباره شیطان به نظر میرسه این سوال هست که آیا آفرینشش خیر بود یا شر، و بعد استمرار حیاتش خیر است یا شر. اگر آفریده خداست، در آفرینشش نمیتونه شر باشه، به ویژه وقتی زندگیش رو ما میفهمیم، میدونیم که از آغازی که شیطان آفریده شد تا زمانی که سبب گمراهی حضرت آدم علیه السلام و زنش شد، جز خیر از این موجود سر نزد. ماجراش از این قراره. بعد میرسیم به این مرحله که بعد از گمراه کردن حضرت آدم علیه السلام، آیا زندگی او شر است یا خیر؟ برای ما، برای خودش کاری نداریم. یه آیه هست در قرآن که شما میدونید، وقتی که خداوند گفت من میخوام یه موجودی رو در زمین بیافرینم، فرشته ها گفتن آیا کسی را میخوای بر بگذینی که در زمین خونریزی کنه و فساد را بندازه؟ در تفسیرش آمده که علت این که فرشتگان این رو گفتن به این خاطر بود که قبل از حضرت آدم علیه السلام در روی کره زمین موجودات زندگی میکردن که شیطان هم جز اونها بود. نام اون گروه نسناس بود و طایفه های جن اینا روی کره زمین زندگی می کردند. آخرش کارشون به فساد و تباهی و خونریزی رسید، همه اونها رو خداوند منهدم و منقرض کرد، یه نفر ازش مون شیطان. اینا قبلا سابقه خونریزی موجوداتی که روی کره زمین باشه می دونستن، موجوداتی که هم قدرت داشتن گناه کنن هم می تونستن گناه نکنن، و فرشته ها می فهمیدن این آدمی که داره خلق میشه اینم مثل اون موجودات قبلی که میتونه گناه کنه. گفتم خب پس سرنوشت و تکلیف اینم مثل هموناست. اگه میخوای که تو بندگی بشی، خب ما که اینجا نشستیم از صبح تا شب داریم بندگی میکنیم. فرمود نه، انی اعلم و مالا تعلمون، من میدانم چیزی که شماها نمیدونید. روایت فرمود به ما که منظور خداوند این که به ملائکه گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید، همین مسئله بود که خداوند میداند که از صلب حضرت آدم علیه السلام کسانی مانند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینش به وجود خواهند آمد. من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. زمانی که در روی کره زمین قرار شد موجوداتی آفریدشون قبل از حضرت آدم، دو تا زن و مرد اومدن روی کره زمین. اسم یکشون بود مارج، اسم یکشون مارجه. زن و مرد از جنس ما بشر هم نبودن. تو آیه قرآن هم این کلمه مارج آمده تا اونجا که یادمه. این دوتا که وقتی با هم ازدواج کردن جن به وجود اومد. جن که به وجود اومد شیطان هم از همینا بود. بعدن وقتی که اینا تمرد کردن و کشته شدن و هم دیگر رو کشتن و خداوند هم اونها رو منقرض کرد، همه به راه ضد خدا رفتن جز یکی که شیطان بود. یعنی همون تو مدتی ما گفت ما چی کار رو کنیم اینجا؟ خداوند فرمود که اینو بیارنش بالا پیش خودمون. لب در آسمان چهارم، در آسمان چهارم 6000 سال خداوند رو بندگی کرد. بندگی نه، بهتر است بگیم عبادت. حالا میگیم که این 6000 سال رو چی میکرد؟ خداوند رو عبادت میکرد. یه نکته همینجا برای ما درس آموزه که فرق هست بین عبادت کردن خدا و بندگی خدا. در قرآن یه آیه هست که می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای اینکه ما را لیعبدون، لیعبدون بعضی از این ترجمه های قرآن نوشته برای اینکه ما رو عبادت کنن، نه برای اینکه ما رو عبادت کنن نیست، برای اینکه بندگی کنن، برسن به مرحله بندگی. شیطان هم 6000 سال عبادت کرده بود، ولی وقتی که عبادت نرسد به مرحله ای که خدا موقعی که بهت گفت این کاره بکن گوش بکنی، این عبادت معلوم به درد نخورده. یکی از راه هایی که انسان میتونه بفهمه نمازهاش، روزهاش، کارهای خیلی که کرده در نزد خدا پذیرفته شده همینه، بفهمه موقعی که خداوند یک چیزی رو ازش میخواد طاعت کنه یا یک نافرمانی رو میخواد ازش انجام نده، اونجا ایستادی شما به اطاعت خدا یا نه. اگر ایستادی معلوم نمازها و عبادتهای قبلی پذیرفته شده. در غیر این صورت رفتن شما به جمع کران، دعا، زیارت، نذر، نیاز، اینها عبادتهایی بوده که تو رو به مرحله بندگی نرسونده. پس این 6000 سال اونجا عبادت کرده بود، ولی در زمانی که بهش دستور داده شد که این کارو بکن، کاملا قبل خدا ایستاد و تمرد کرد. خب اینا همون منقرض شدن، زن بچه های اینم بودن، شیطان رفت آسمان چهارم. در آسمان چهارم که رفت، مدتی که اونجا بود، فرشته ها این به خدا شکایت که خدای ما در این آسمان چهارم اینجا بوندیم، ترفا هستیم. خطاب شد که اینو بیارید پیش فرشته ها، سخنران فرشته ها بشه، اینا رو نصیحت بکنه از کارهایی که کرده، از عبادتاش به اینا بگه، به چیزهای دیگر. این رفت شد خطیب فرشته ها در اونجا. حالا دیگه زنی هم پیشش نیست، بچه هم نداره، همه منقرض شدن رفتن بیکارشون. از اونجا موقعی که تمرد کرد و حضرت آدم رو گول زد، گفتن شما برو در زمین همونجایی که قبلا بودی، اینجا دیگه جای شما نیست. آمد اونجا حالا هیچ کس هم نداره، با خدا هم قرار داره که این بتونه در دلهای بندگان نفوذ کنه، خودش تنهایی نفوذ کنه در دلهای میلیون ها آدم، باید بچه هایی داشته باشه. در این حالت دیگه بدون این که همسر داشته باشد، روایت می فرماید هنگامی که هر روز می گذره، آدم ها هر چقدر که آفریده می شوند در هر روز، یک نفر یا هزار نفر، شیطان که ابلیس باشد تخم ریزی میکنه مثل سوسک. سوسک وقتی تخم ریزی میکنه یه جعبه کوچولو درست میکنه که در اون جعبه کوچولوش یه دونه تقسیمات میشه، اون 100 تا 200 تا 1000 تا تخم سوسک ازش در میاد، اونا بعدا میشن برای خودشون سوسک. خیلی از جونورها اینجوری هم دیگه، اول یه کیسه است بعدش میشن. شیطان در روایت هست که پاهای خود را به هم میساید و در هر روز 10 تخم از این بذر شیطانی از ساییدن پای خود به وجود میاد که از هر کدام از اینها 70 شیطان درست میشه. بنابراین 10 تا 70 تا میشه 700 تا. درسته؟ در کره زمین الان زاد و ولد میشه، بچه های به دنیا میان، شیطان ها اینا از کجا میاد؟ روزی 700 تا اونجا کارخونه هست، کارخونه درست میشه، 700 تا شیطان درست میشن. اینا که شیطان هایی هستن که به محضی که متولد هم میشن، مثل تجربه ابلیس رو در خودشون دارن، درست این ویروس هایی که وقتی جدا میشن از یک مرکزی، همون دانش ویروس اصلی را اینا همون اندازه دارن که چه کار باید بکنن. پس در هر روز ما 700 تا شیطان بر شیطان ها افسوده میشن. فقط یه فرقی دارن با ماها آدم ها، ماها میمیریم اونا نمیمیرن، هیچ شیطانی نمیمیره تا زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کنه. آیا اون وقت هست که خداوندش وعده داد گفت مرا بگذار الی یوم یبعثون، حالا که من 6000 سال عبادت کردم، مرا تا روزی که مردم مبعوث شوند؟ خداوند فرمود الی یوم الوقت المعلوم، نه تا اون وقتی که خودم میخوام تو رو نگه میدارم، دعای تو مستجاب نمیشه تا روز قیام. روایت نوشتن این تا وقت معلوم، یه وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنه به او را خواهد کشت، ابلیس را. پس از اون مردم دیگه اگر کار خیر و کار شری میکنن، شیطانایی که تو پوست خودشونه دیگه، اون ابلیس و بچه های ابلیس نیست که مردم رو وسوسه میکنه بعد از ظهور امام زمان علیه السلام. الی یوم الوقت معلوم. پس فرق ما با اون این شد که ماها زاد و ولد که داریم مرگ و میرم داریم، شیطان ها مرگ و میر ندارن. نتیجه دومش هم این میشه که آدم هایی که در قرون گذشته بودن به مراتب شیطان هاشون از حالا کمتر بوده، چون الان همینجوری شیطان ها موندن. روایت هم هست از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که هرچه از عصر من میگذرد گرایش مردم به خوبی کمتر میشود تا زمان من. شاید یکی از علتش همی باشه که شیطان ها اضافه میشن. یک خبری است از امام صادق علیه السلام که خیلی وحشتناکه. ما ها تا به حال شاید خیال میکردیم که هر کدام از ما یک فرشته یا دو فرشته خوب نگاهبانمون هستن، یه شیطان هم داریم. اما روایت اینه نمیگن. امام صادق علیه السلام فرمود قسم به خدایی که محمد را صلی الله علیه و آله و سلم به حق مبعوث فرمود، شیاطینی که بر یک مؤمن مسلطند زیادترند از زنبورهایی که اطراف لاشه گوشتی را فرا گرفتند. یه لاشه گوشت موقعی که زنبور دورش میاد دیگه گوشت پیدا نیست. هر مؤمن به این اندازه پیرامون او شیطان وجود داره. بنابراین اگر ما میبینیم یه آدم مؤمن مسلمان به راه خیر است و کارهای شر نمی کنه، این خیلی آدم خوبیست. هر چی شخصیتشون بالاتر میره شیطانیش بیشتر میشن و یه همچنان تبهکار نشده معلومه خیر قدرت داره. قدرتی از جانب خدا و حضرت جبرئیل علیه السلام و فرشتگانی که نگاهبانشن، چون جبرئیل از در حمایت مؤمن هست. یک دفعه منزل یکی از مراجع تقلید بودم، شب ماه مبارک بود، یه 7-8 نفرم از طلبه ها اونجا جمع شده بودم. آقایی که مرجع تقلید بود از افراد حاضر در اونجا پرسید که یه سوالی دارم و آن این است که بزرگترین فرشته خدا کیست؟ گفت طلبه جواب دادن جبرئیل. اون آقا گفت که خب از جبرئیل که این همه فرشته با عظمتی است، از وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زحمت خدا رفته تا حالا داره چه کار میکنه؟ کردن تنها بیکاره هم دیده یعنی بزرگترین فرشته خدا الان بیکاره چند هزار تا صد ساله؟ نه بیکار نیست. در نزاع بین شیطان یک موجودی هست که جبرئیله. همیشه این هست که الهامات خوب، هر چی کار خیلی در این دنیا انجام میگیره بدون اذن و اراده جبرئیل به الهام او انجام نمیگیره. شما انشاءالله یه ذکر فاتحه بعدم برای جبرئیل بگین، چون خیلی شما کمک میکنه. همیشه الهامات خوب از جانب او هست. امام قنجم علیه السلام فرمود زمانی که مؤمن میمیرد به اندازه جمعیت یک شهر، شیطان ها آن مؤمن را رها میکنند و میروند سراغ دیگری. جمعیت یک شهر، خب چند نفره؟ بچه بد کرد یه شهر دیگه، یه شهر دیگه، یه کسی در یه روستا زندگی میکنه، چند تایی در روستا، هر آدم مؤمنی که اونجا میمیره شیطان هاش اون موقع میرن جای دیگه، بدونی که بمیرن میرن سراغ بقیه. روایت دیگر، اگر آدمیان دل خود را از احاطه شیاطین خارج می کردند می توانستند به ملکوت آسمان ها راه یابند و آنجا را ببینند. پس شیطان ها نمی دارن. حالا شما یه سوالی می کنید که خب ما آخرش می تونیم بفهمیم که شیطانی که همراه ما هست پیرامون هر فرد دیگر قویه یا ضعیفه؟ قرآن می فرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان خیلی ضعیفه. ما از اون طرف میبینیم که خیلی وسوسه همه رو اذیت میکنه، این همه گناهانی که میشه، آخر شیطان قویه یا ضعیفه؟ الان خواهم گفت. یا آیه دیگه در قرآن هست که درباره زنها، اونم خواهم گفت که اونجا داره که ان کیدکن عظیم. وقتی زلیخا اون جرم رو در حق حضرت یوسف علیه السلام کرد، آیه قرآن میفرماند که کید شما، نیرنگ شما زنان قویه، ان کید شیطان کیدکن عظیم، خیلی وحشتناک عظیم است. بعد این شیطان ضعیف، این قصه چیه؟ حالا معلوم میشه. خب اینا اومدن رو کره زمین، هم حضرت آدم علیه السلام و حوا اومدن کره زمین و هم شیطان. شیطان حالا دیگه از روزی که وارد کره زمین شده قرار زاد و ولد کنه. آدم هست و حوا و هر روز 700 تا شیطان درستشو برای این دوتا تا اینا بچه گیریشون بیاد و بعد برای هر کدومشون همینجا روزی 700 تا، یعنی روز سوم که شما نگاه کنین 3 تا 700 تا شیطان درست شده آدم هر بود. آدم علیه السلام شکایت کرد به خدا که خدای من به درگاه تو ارتجاع میکنم، اگه قرار باشه من در سه روز 2700 تا شیطان داشته باشم، ما اون موقع یکی بودم تو بهش کار ما رو ساخت، حالا 2700 تا 2100 تا در سه روز. خداوند فرمود که من به تو 8 چیز میدم چون من میخوام شما به سمت من بیایی. اگر هم یک عاملی مثل شیطان گذاشته شده که شما را اغوا کنن به خاطر مبارزه شما با او و سیر و عروج شما به سمت من است که اینو گذاشتم، بگرنه من که نمیخوام بیده شما آسیبی برسونه. شما در مبارزه با او عوج میگیرید، فقط عوج شما در مبارزه با اینه. خب پس من 8 چیز بهت میدم. 1. هر قصد معصیت رو که شما کردی تا زمانی که انجام ندادی من برای شما گناه نمی نویسم. 2. تا 7 ساعت باب توبه باز است، اگر توبه کردی اصلا در پرونده شما نوشته نمیشه توبه کن، بعدش پاکش کنم. 3. به هر نیت خیری که شما کردی و به عمل نینجامید من پاداشش رو میدم. حضرت آدم علیه السلام که خوشحال شد. 4. هر کار انجام گرفته خالص رو 10 برابر میکنم. 5. بعدن مدت ها که گذشت هر گناهی رو اگه توبه کردی خب میبخشمش دیگه چی بخوای. 5. با هر کدوم از شما یه فرشته یا دو فرشته، حالا شما فکر کن یه فرشته مأمور میذارم کمک بکنه. 7. تا روحت به اینجا نرسیده، اگر یه عمری هم در خطا بودی، تا روح به سینه نرسیده اگر کسی توبه کرد میبخشم. یا اونی شراب خورده گناه کرده و نمیفهمید و از روی عمدم نبود، حالا جانش گرفته شده از پا دست میزنی به پاش جان نداره، اینجا زانوشان جان نداره تا سینه، فهمید که باید برگرده سوی خدا میبخشمش. حالا فهمیده هم میبخشم. حالا روز قیامت وقتی میاد خدا چه کار میکنه با این؟ او به ما مربوط نیست چه کار میکنه، آیا میبردش در اون درجات بالای بهش؟ به این گناهانش مؤاخذش نمی کنه چون بخشیدتش قول داده به حضرت آدم علیه السلام و به همه ما. 8. حالا شما خواستی که گناه های انجام گرفت و توبه کنی، از خدا توبه هم کردی ولی بعد از گناه ها یادت رفته، ولی دلت میخواد که اگه یادت بیاد توبه کنی. روز قیامت که اومد میگه تمام گناهانی که از یاد رفته ولی شخص دلش میخواد که توبه کند اگر یادش بیاید، اونا رو روز قیامت میبخشه. خب پس دیگه چی طلبی هم هست؟ حضرت آدم دیگه طلبی نداره. 8 تا چیز بشتو خداوند از این پس شیطان را در کره زمین همانند یک سگ شکاری برای اینکه برود کسانی را که مطیعش هستن شکار کنه قرار داد. یک سگ شکاریه، میاد میگرده میبینه یه تومه اونجاست، میره گادش میگیره. این شده سگ شکاری برای آفرینش.
تبیان دات نت، گنجینه صوتی.